پاسخگو
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با برنامه پاسخگو در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما تنگی نفس. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر تقی ریاحی هستیم، فوق تخصص بیماری های ریوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. و بخش های متنوع دیگری که اونها رو خدمتتون معرفی میکنم. در بخش طرح باور از درباره درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. موضوع برنامه امروزمون که تنگی نفس هست و در خصوص اون صحبت خواهیم کرد. بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا با امین ضیایی رو خواهیم داشت. آیتمی رو سرگاه خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهند کرد. در بخش ارتباط با دانشگاه، ارتباط تلفنمون خواهد بود با جناب دکتر سید محمد جمالیان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی عراق. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه تقدیم به شما عزیزان شد. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و شماره پیامکیمون 30102. اگر در مورد موضوع برنامه و بخش‌های اون نظری یا پرسشی یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. آقای دکتر ریاحی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، سلامت باشین انشاءالله. خدمت همه شنوندگانم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر ریاحی، امروز میخوایم در مورد موضوع مهمی صحبت کنیم، بحث تنگی نفس. بسیار میتونه نگران کننده باشه، به خصوص این روزها که بحث بیماری کرونا مطرحه و یکی از مهمترین علامت‌های اون تنگی نفسه. اما این روزها میشنویم که عناوین مختلفی گفته میشه. کسی میگه مثلا من نفسم سنگینه، یا مثلا احساس میکنم نفسم خوب نمیاد، یا مسائلی از این دست. اما یه تعریفی داشته باشیم ابتدا از تنگی نفس.
بله، عمل تنفس خب یه عمل طبیعی و ناخودآگاه هم هست، یعنی نیازی به مداخله ما در عمل تنفس نیست. وقتی که ما اشراف پیدا میکنیم به عمل دم و بازدممون، به حرکت تنفسمون، و این احساس همراه با ناخوشی هست، میشه تنگی نفس. بالاخره یکی از علل مهم، شایع و آزاردهنده برای اکثر مردم هست که بسیار برشون سخت میشه، در حد چه در حالت استراحت، چه در حالت ممکنه در تکلم مشکل پیدا بکنن یا در فعالیت دچار مشکل بشن. و این احساس آگاهی که همراه با ناخوشی هست، ما بهش میگیم تنگ نفس، بعضن هم ممکنه که همراه با زجر باشه، که خب اون فرم تنگ نفس شدید و مشکلاتی که خب کمتر ممکنه دامنگیر مریضا باشه، به خصوص تو بحث بیماران کرونا.
بسیار عالی. پس تنگ نفس در واقع همه تعریفایی میشه که بیماران مطرح میکنن، که نفس هم کم میاد، احساس میکنن خوب نفس نمیتونم بکشم، یا مثلا سختم نفس میکشم. چون برخی از اوقات بیماران میپرسن که آیا این مدلی که من هستم تنگی نفس هست یا نه. اما اگر موافق باشید با تعریفی که شما داشتین بریم سراغ این که چه عواملی باعث میشن که تنگی نفس به وجود بیاد.
بله، در هر صورت همطور که عرض کردم، تنفس یک عمل طبیعی و ناخودآگاه هست. هر چیزی که باعث بشه مسیر تنفس و کار تنفس و احساس تنفس مختل بشه میشه تنگی نفس.
آقای دکتر، یک فرد معمولی چند تا باید نفس بکشه تو یک دقیقه؟
معمولا تنفسمون به طور طبیعی بین 12 تا 18 تا هست. معمولا تنفس طبیعیمون این هست، ولی خب تنفس بسته به اینکه مریض بیدار هست یا در حال استراحت هست، در حال تحرک باشه، همراه با بعضی از رفتارهای طبیعی مثل تغذیه، اینها ممکنه همه اینها نوسان داشته باشه.
و تو بچه‌ها و سالمندان؟
بله، تو بچه‌ها خب تنفس تعدادش خیلی بیشتر هست.
سالمندان تفاوتی دارن علاوه تعداد تنفس؟
معمولا هرچی سن بره بالاتر، اگه مشکل قلبی ریوی نداشته باشن، تنفسات کمتر میشه.
بله. خب از علل شروع کنیم اگر موافق باشین، که چی میشه این اتفاقی که حالا اشاره کردید به این که یک اتفاقی که غیر ارادی داره اتفاق میفته، مختل میشه و این همه مشکلات ایجاد میکنه.
علل تنگی نفس بیشتر برمیگرده به مشکلات قلبی ریوی. در صورت درسته که ما انتهای عملکرد تنفس که به عبارتی تحویل اکسیژن به گلبول‌های قرمز و به خون هست، و از اون سمت هم برداشت دیوکسید کربن هست از خون که ما بتونیم با بازدم بیرون بدیم، ولی علاوه بر مجاری تنفسی، بحث گردش خون بسیار تأثیرگذار هست در این تبادل، و قلب و شش یا به عبارتی ریا هم در مجاورت هم هستند، و غالب گردش همه گردش خونی که وارد قلب راست میشه بعد بیاد تو ریه، این تبادل اتفاق میفته و بعد برگرده داخل قلب چپ. به عبارتی شایع‌ترین دلیلی که باعث میشه که این احساس ناخوش اتفاق بیفته مشکلات ریوی و بعضن مشکلات قلبی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس با دو دسته کلان بیماری های قلبی و ریوی انشاءالله بحث رو با دکتر رهی ادامه خواهیم داد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و شماره پیامکیمون 30102. اگر در مورد موضوع برنامه نظر یا پرسشی دارید میتونید با برنامه خودتون پاسخگو طرح بفرمایید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. آقای دکتر ریاحی، از همین ابتدا پیامک‌های مختلفی رو داریم، حالا از بیمارانی که استنت قلبی گذاشتن تا بیمارانی که حالا بیمار کرونایی هستن و سوالات مختلفی پرسیدن که انشالله پرسش‌های شما دوستان عزیز رو که طریق پیامک برام ارسال کردین حتما در برنامه طرح خواهم کرد. خب آقای دکتر ریاحی، اون احساس ناخوشایند دم و بازدمی که حالا ارادی اتفاق در واقع نمیفته، غیر ارادی هست و بعضی موقع ما متوجهش میشیم، احساس میکنیم سخت نفسمون، احساس میکنیم که نفس بالا نمیاد، یه جورایی اشاره کردید که به دو دسته علل کلی و کلان بیماری های قلبی و بیماری های ریوی تقسیم بندی میشن. کمی برامون بیشتر باز کنید بدونیم که چه اتفاقایی میفته که این تنگی نفس رخ میده و اینکه چه بیماری هایی میتونن منجر به تنگی نفس بشن. یعنی یه جورایی اگر تو دیدیم احساس تنگی نفس داریم، ذهنمون به چه چیزایی بره، چه نکاتی رو باید تو ذهنمون باشه که به پزشکمون بگیم این مشکلات رو داشتم، که پزشکم با اون علامت تنگی نفس و علائم دیگه بخواد به تشخیص برسه و کمکم کنه.
بله، حالا من چون دو تا سرفصل اصلی برای علت تنگی نفس مطرح کردم و بحث مباحث ریوی و قلبی افتراقش برای شنوندگان بسیار مهم هست، همینجا یه اصل کلی رو بگم.
بله.
ما میگیم همه کسانی که بیماری قلبی دارند شناخته شده است، از قبل بالاخره مشکل دریچه‌ای دارند، عروقشون گرفته است، قلبشون نارساست و همه بیمارانی که دیابتی هستند، یه دیابت شناخته شده یه طول کشیده‌ای که دارند، ما به عنوان یه اصل بهشون میگیم اگر احساس تنگی نفس گرفتین، شما اولین نگرانیتون و اولین مراجعتون باید مراجعه قلبی باشه.
بله.
باید مطمئن باشین و ما هم مطمئن بشیم که شما مشکل قلبی ندارین مگر خلافش ثابت بشه. بیماران قلبی خب مشخصا خب در ریسک بروز تنگی نفس هستن، در نوساناتی که ممکنه در مورد مشکلات قلبیشون اتفاق بیفته، و اینکه مریضای دیابتی رو ما میگیم که باید جدا کرد به عنوان یه بیماری غیر از مباحث قلب، برای اینه که مریضای دیابتی علائم قلبی رو با علائم شایعی مثل درد قفس سینه بروز نمیدن. یعنی ممکنه یه فردی نارسایی قلبی داشته باشه، دیابتی هست، بدون اینکه درد قفس سینه داشته باشه یه حمله براش اتفاق بیفته، یا در تحرک مشکلش قلب باشه و تنها احساسش تنگی نفس باشه. این اصل رو اگر شنوندگان به خوبی بپذیرن و رعایت بکنن، بسیاری از مسیرهای مراجعات پزشکی به خصوص برای اونایی که تنگی نفس دارن شفافتر میشه و بسیاری از غفلت‌ها که خب غفلت‌های بعضن سنگین و مرگباری هست، از اینکه ما فراموش میکنیم که مباحث قلبی رو هم باید لحاظ بکنیم و میریم سراغ یه سری از مراجعات و زمان رو از دست میدیم، بسیار ممکنه که فاجعه بار باشد، به خصوص در مورد حوادث قلبی که امکان بروز حوادث در به صورت حاد بسیار بیشتر هست از بیماران ریوی. فارغ از این دسته از بیماران که خب مشخصا مریضای قلبی شکایتشون رو میشناسن، بحث مباحث ریوی خب الان برای مردم ملموس‌تر شده به خاطر کرونا، به خاطر درگیری ریه در کرونا که حالا یا خودشون تجربه کردن یا در خانواده‌هاشون یا اطرافیاشون می‌بینن که به عبارتی تنگی نفس دارن در قالب این بیماری. و در مورد مباحث ریوی برعکس مباحث قلبی که خب با درد همراه هست، در مورد بیماری ریوی خب پر سر و صدا تر هست و هم درد قفسه سینه میتونه نشانه ای از علل ریوی باشه و از اون شایع‌تر بروز شکایت هایی مثل سرفه، سوزش سینه حتی و خلط و بعضا مشکلات عمومی مثل تب، اینها دال بر یه اتفاق مهم و جدی توری است. این به عنوان یه بحث کلی هست برای همه بیماران. در کنارش خب کسایی که مشکل ریوی شناخته شده دارن یا یه حمله مشخص و مهمی مثل آسم تجربه میکنن، خودشون هم خیلی از چیزایی که بعدن ما قراره تو معاینه بشنویم رو میشنون، اینا خسخس میشنون، ریهشون خشخش میکنه. خب اینا داله بر اینه که مسئله ریهویشون میتونه عامل تنگی نفسشون باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس اینجا آقای دکتر رهی برامون اون مواردی که مهم هست، بیماران قلبی، بیماران دیابتی، به خصوص اونایی که دیابتاشون مدت زمانی گذشته، اینا حتما حواسشون باشه که یه تنگی نفسی که یه دفعه به وجود میاد و اینها رو جدی بگیرن. و ضمن اینکه خب علائم همراه تنگی نفس هم اشاره کردن. در ادامه برنامه با دکتر ری بیشتر گفتگو خواهم کرد در مورد اینکه بیماری کرونا چگونه به ریه آسیب میزنه. سوال شنونده عزیزمون 0912115 رو طرح خواهم کرد که چرا بعضی از بیماران کرونایی تنگی نفس میگیرن، بعضی از اونها درگیری تنگی نفس ندارن، و خیلی موضوعات دیگری که انشاءالله تا ساعت 16 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. زمان پیامکیمون 30102.
ما آلرژی داشته الان چند ساله، بعد الان دکترش نیستن، به مستونا که میشه حالش بدتر میشه، بعد داروهاش هم که معمولا یا تئوفیلین بوده که شبا بهشون میدادن، سیمبیکورت و اینا هم استفاده میکنن، ولی الان جدیدن خیلی نفسش میگیره، الان دکترش هم نیست. میخواستم ببینم که مشکل از قلبشه یا از ریهشه.
خب متشکرم از شما خواهر عزیز که با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. آقای دکتر یحیی، پیام تلفنی رو شنیدیم، حالا یه بحث دارو رو مطرح کردن که خب اینجا همینجا یه تأکیدی بکنم به دوستان عزیز که در واقع داروها بر اساس شرایط بیمار تجویز میشه، و یه نکته خیلی مهم اینه که از تجویز خودسرانه داروها و خودداری بکنیم، و اینو همینجا که اسم دارو اومد تأکید میکنم که اگر صحبتی داریم میکنیم، خانواده های دارویی و مسائلی از این دست، اینها فقط با تجویز پزشک انجام میشه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بله، در مورد سوال شنونده اول که گفتن اکسیژن قلبم کم میشه، به عبارتی هر واقعی که تو قلب اتفاق میفته و مراجعه ها دارن، به خصوص درد قفسه سینه، یه هایپوکسی یا افت اکسیژن نسجی دارن که شاید برای توجیه این مشکل به بیمار، خب همکاران از این اصطلاح ممکن استفاده بکنیم که شما اکسیژن قلبتون کم شده. خب این برای فهم بهتر اتفاقات داخل قلب هست، و وقتی شکایتی اتفاق میفته مثل حمله قلبی، خب این پیامد شناسایی میشه و مداخلات انجام میشه. یه بحث دیگه که نشنیدم این شنونده اشاره بکنه به این که ممکنه مریض در زمینه یه مشکل قلبی مثل یه نارسایی قلبی اکسیژن خونش افت بکنه، که این اتفاق هم میتونه اتفاق بیفته وقتی حمله قلبی شدید باشه و همراه با نارسایی تنفسی ثانویه به احتقان ریه باشه که ریه آب به خودش میگیره، اتفاقا اکسیژن خونش هم کم میشه، علائم ریهویشون هم بارزتر میشه و قاعدتا در مراحل شدیدتری هستن و درمان سنگینتری رو باید برای نارسایی قلبی بگیرن. بحث بعدی هم که خب سوال شایعی هست و بسیار مهم هست، اینه که حالا یه کسی آسم داره ولی خب علائمش بیشتر میشه.
بله. و به خصوص تو فصل پاییز و زمستون.
بله. و دسترسی مثلا بعضن به همکاران هم ممکنه سخت باشه تو این فصل کرونا مراجعات. اولین بحث به اینه که خود بیمار و همراهاشون یکی این که باید به عنوان بیماری اشراف کامل داشته باشن، آیا این مشکلی که دارن یا آسم شناخته شده است یا نه.
بله.
بعضا مثلا چند سال قبل مراجعه هم دارن بیماران، یه داروی رو استفاده میکنن بدون این که به واقع برچسبی بیماری به طور کامل و تمام در مورد بیمار مشخص باشه، بعد به استناد اون مداخله دارو دریافت میکنن، دارو خودشون استفاده میکنن بدون این که اونها و پزشکشون مطمئن باشه که این بیماری رو داره. یه بحث دیگه هم کنترل بودن بیماری هست، صرف این که من برای من همکار ما یا پزشکی آسم اطلاق کرده و من آسم دارم و یه داروی دارم استفاده میکنن به معنی کنترل بودن بیماری یا کفایت درمان نیست. خب خود آسم که بیماری شایع هست در نوسان هست، ممکنه یه مریضی 9 ماه از سال خوب باشه، توی 3 ماهی علامت داشته باشه، 6 ماه از سال با یه داروی خوب باشه، با توجه به صفت نوسان بودن عمل کرده یه بیماری در فصولی از سال، اون دارو دیگه کفایت این بیماری این فرد رو نکنه و باعث بشه که این فرد علارغمی که داره این دارو رو استفاده میکنه ناخوش باشه، تو خونه علامتی داشته باشه و بیماریش کنترل نشه. و مسئله بعد که همیشه باید به ذهنمون بسپاریم در مورد بیماری ها، عوارضی که ممکن اتفاق بیفته، ممکن یه فرد یه آسم کنترل شده داره، الان اگه یه شکایت غیر معمولی براش اتفاق افتاد، یه درد سینه، نمیدونم تب، یه خلط غیر معمول، یا شکایتی که از قبل تجربه نکرد، باید تو ذهنش باشه که همه اتفاقاتی که ممکنه در مورد یه بیماری اتفاق بیفته در قالب رفتار خود بیماری نیست و ممکنه عوارضی این بیماری رو دامنگیر کرده باشه و نیاز به مراجعه پزشکی و اطمینان از شرایط بیمار داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، توضیح جامع و کاملی دادین که میتونه در مورد خیلی از بیماری ها راهگشا باشه، اینکه چه شرایطی در مورد تشخیص داده میشه. بعضی تشخیص ها نیاز به زمان داره، بعضی از بیماری ها باید در وضعیت کنترل باشن، همیشه از کنترل خارج میشن، بعضی هم موقع کنترل خارج میشن و خیلی شرایطی که حالا یه مقداری هم چون کرونا اومده شاید ارتباط بیماران با پزشکان کمتر شده، مگر موارد ضروری و مورد نیاز، که به خاطر توضیحات شما بسیار کامل بود، ممنونم از شما. آقای دکتر ریاحی، باور برنامه امروز رو هم میخوام خواهش کنم بفرمایید تا دوستان عزیزمون که حالا با بحث تنگ نفس گرم شدن و یه مقداری آشنا شدن با بحثی که داریم انجام میدیم در مورد باور هم نظر بدن.
بله، حالا من در مورد یه بحثی که اتفاقا توی یک سال اخیر مهم هست و بعضا باعث عوارض ناخوشایندی میشه، به این باور نادرست میخوام تاکید بکنم که وقتی بحث درگیر ریه میشه، از اون سمت هم بعضی موقع همه منتظریم که یه فردی احساس تنگی نفس داشته باشه، دادش بره بالا، بگه من نفسم تنگ، ناتوان شدم، و بعد مطمئن بشیم یا فکر بکنیم به این که ریهش درگیره، یا به عبارتی فکر میکنیم هر کی درگیری ریه داره به خصوص در مورد کرونا حتما باید تنگی نفس داشته باشه. به نظر میاد که این باور
یا اگر کسی تنگی نفس نداره یعنی ریهش درگیر،
یعنی ریهش درگیر نیست.
خب پس دوستان عزیز در مورد این باور نظر بدید، آیا مواردی هست که فرد تنگی نفس نداشته باشه اما ریهش درگیر باشه؟ 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102.
مسمومیت دارویی یکی از متداول ترین مسمومیت هاست که در اثر استفاده بیش از حد از دارو یا خودسرانه مصرف کردن دارو و یا تداخل دارویی اتفاق می افتد و گاهی ممکن است باعث مرگ افراد شود. مونوکسید کربن گازی بیرنگ، بیبو و بیمزه است که باعث بیماری و مرگ ناگهانی می شود. دکتر شاهین شادنیا فلوشیپ سمشناسی بالینی و مسمومیت ها و رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان.
گاز مونوکسید کربن با فرمول شیمیایی CO، این گاز در مواردی که احتراق ناقص اتفاق بیفته، یعنی در محیطی که اکسیژن کافی وجود نداره، مواد احتراق ناکافی داشته باشن گاز مونوکسید کربن تولید میشه. در حالت عادی مواد در واقع سوختنی مانند نفت، بنزین، گازوئیل، گاز، چوب، هر چیزی که قابلیت اشتعال داره، در حضور اکسیژن کافی وقتی عمل احتراق و سوختن اتفاق میفته گاز دی اکسید کربن یا CO2 رو تولید میکنه. اما اگر اکسیژن کافی در اون محیط وجود نداشته باشه، به جای گاز CO2 یا CO2 گاز یا دی اکسید کربن، گاز مونوکسید کربن یا CO تولید میشه. از اونجایی که این گاز مونوکسید کربن بدون رنگ، بدون بوست، اثرات تحریکی نداره، وقتی در محیطی تولید میشه و تجمع پیدا میکنه، افراد از حضور اون گاز در محیط مطلع نمیشن، چرا که هیچ وجه ظاهری و مشخصه ظاهری قابلیت تشخیصی وجود نداره. به همین خاطر که بسیاری از افراد از گاز مونوکسید کربن به عنوان قاتل خاموش یا قاتل نامریز یاد میکنن، چرا که اگر در محیطی تولید بشه و افراد در اون محیط حضور داشته باشن، متوجه تولید این گاز به هیچ وجه نمیشن.
استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد نقش مهمی در پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن دارد.
وقتی گاز مونوکسید کربن در محیط تولید میشه و تجمع پیدا میکنه و ما در اون محیط حضور پیدا میکنیم، به دنبال استنشاق و نفس کشیدن این گاز از راه ریه‌ها وارد بدن میشه. وقتی گاز مونوکسید کربن وارد بدن شد و جذب خون شد، در خون میل ترکیبیش با هموگلوبین که مسئولیت انتقال اکسیژن در بدن رو به عهده داره 250 برابر بیشتر از میل ترکیبی اکسیژن به هموگلوبینه. پس در حالت عادی مشخصه که وقتی مونوکسید کربن وجود داره، به جای اینکه اکسیژن به هموگلوبین متصل بشه و توسط این هموگلوبین منتقل بشه به سلول‌های مختلف بدن، این مونوکسید کربنه که در واقع با هموگلوبین اتصال پیدا میکنه، باند میشه و سپس اکسیژن امکان انتقال به هموگلوبین رو پیدا نمیکنه و به شکلی میتوان گفت که در واقع با این مسمومیت انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین به سلول‌های بدن مختل میشه و سلول‌های بدن دچار کمبود اکسیژن میشن و ما میدونیم که سلول‌های بدن برای تولید انرژی، برای زنده موندن نیاز به اکسیژن دارن. پس وقتی اکسیژن کافی به سلول‌های بدن نرسه، نمیتونن انرژی کافی تولید کنن و در نتیجه مرگ سلولی اتفاق میفته.
با افزایش آگاهی مانع مسمومیت دارویی شویم.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم مرجان قندی که بخشی رو تقدیمتون کردن و از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. امروز در برنامه پاسخگو داریم در مورد تنگی نفس صحبت میکنیم. میزبان جناب دکتر تقی ریاحی هستیم، فوق تخصص بیماری های ریوی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر ریاحی، تا اینجا در مورد تنگی نفس برامون گفتید و علل قلبی و علل ریوی. غیر از این دو دسته بسیار بزرگ، آیا علل دیگری هم وجود داره که بتونن تنگی نفس بدن؟
بله، سوال خوبی رو اشاره کردین. ما غیر از مباحث قلبی و ریوی که به درستی فرمودین که بیشتر مشکلاتمون از این دو دسته است، بعضا ممکنه مشکلات خارج از قلب ریه هم توجیه تنگی نفس باشه. یعنی یه فردی از قبل تنگی نفس نداشت، الان داره فعالیت میکنه بله و نفسش میگیره. البته ما توصیه‌مون به همه مردم به اینه که این دسته از تنگی نفس‌ها رو حتما بسپرن به همکاران وقتی که ما مطمئن بشیم این افراد مشکل قلبی یا ریوی ندارن. یعنی ما میگیم با رد این عوامل، ما نقش این دو سه تا عاملی که میخوام عرض بکنم رو جدی میگیریم. یکی از علل میتونه کمخونی باشه. یک کسی که کمخونی خیلی شدیدی داره، با توجه به اینکه بخش اعظم حمل اکسیژن در داخل گردش خون با گلوبولای قرمز هست، میتونه باعث تنگی نفس بشه تو این افراد. خب کمخونی یه علل شایعی هست تو خانم ها، به این معنی است که هر کسی کمخون بود بگه نه. معمولا تنگی نفس ها در زمینه یک کمخونی شدید یا حاد ممکن اتفاق میفته. بحث بعدی مشکلات عضلانی هست، بعضی اونایی که ضعف عضلانی دارن